بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه بزرگواران، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. خوشحالم که در خدمت شما بزرگواران هستم. امیدوارم که جلسات مفیدی رو بتونیم با همدیگه داشته باشیم و بتونید که از مباحث به رغم فشرده بودنش حتی اکثر استفاده رو بکنید. خب، ما قراره انشاءالله تایی 5 جلسه یه بحث کلی فشرده‌ای داشته باشیم درباره سیر فلسفه در جهان یونان و روم باستان، که خب به عبارتی اگر که من درست متوجه شده باشم می شود اون آغاز مطالعه فشرده شما درباره چی؟ سیر تاریخ فلسفه در غرب به طور مشخص. خب، ابتدا قبل از اینکه ما وارد خود مباحث فلسفه در یونان باستان بشیم، من یه سری مباحث مقدماتی رو مطرح میکنم که البته خب مبسوط این مباحث در همون درسنامه هایی که در اختیار دوستان قرار گرفته هست. این مباحث مقدماتی چی هستن؟ یکی درباره خود اهمیت مطالعه تاریخ فلسفه هست، یعنی اینکه چرا فلسفه رو بایستی از طریق تاریخش مطالعه کرد. این به این معنا نیست که می شود موضوع و مسائل فلسفه رو منفک از تاریخش به عنوان مسائل مجرد و فی نفس دارای ارزش بررسی کرد. این یه بچه کاره، اما اینکه بدونیم چرا اهمیت داره که این مسائل رو به نحوی در ضمن خود تحولات تاریخی فلسفه مطالعه بکنیم. بعد از ذکر این نکته یک طرحی رو من ارائه میدم درباره مطالعه تاریخ فلسفه، یعنی چارچوب مشهور مطالعه تاریخ فلسفه رو معرفی میکنم، اما به نظر من اون چارچوب مشهور رو میتوان در یک چارچوب یا قالب بنیادی تری مطالعه کرد که حالا توضیحش رو خواهم داد. بعد از این درباره سیر کلی فلسفه در یونان باستان توضیحاتی میدم خدمتتون که یه جور نقشه راه باشد، این که ببینید که فلسفه در یونان باستان چه مراحلی رو طی کرده و بعد ببینیم خود این فلسفه در یونان باستان رو چگونه به نحو روشمند مطالعه کنیم. به نحو روشمند مطالعه کردن یعنی با محوریت چه پرسش هایی، یعنی فقط به عنوان یک مجموعه از اطلاعات و نظرات این مباحث فیلسوفان رو دنبال نکنیم، ببینیم که پرسش های محوری چی بودن که بقیه مباحث و مسائل حول اون پرسش های محوری شکل گرفت. خب، بریم سراغ بحث اول، اهمیت تاریخ فلسفه. ببینید دوستان، حالا این نکته‌ای که من میخوام اینجا بگم ربطی فقط به خود تاریخ فلسفه نداره، خود اهمیت تاریخ رو در حیات بشری هم بهش بایستی توجه بکنید. معمولا در اون نگاه متعارف و نگاه عمومی یا بخوایم بگیم نگاه عوامانه، تاریخ مجموعه ایست از رخدادهایی که در گذشته رخ داده و سپری شده و الان گویی هیچ ربط و نسبتی با ما ندارد. یعنی تاریخ رو به زمان مرتبطش میکنن، زمان گذشته، و بنابراین گویی که برای اینجا و اکنون به اصطلاح اهمیتی نداره. بنابراین این تعبیری که من گفتم رو روش تأکید میکنم، گویی که تاریخ به طور کلی یا اون بحثی که الان مد نظر ما هست، تاریخ فلسفه مربوط به گذشته ایست که در گذشته، و از طرفی هم گویی که این تاریخ از کنار هم چیدن یک جهانهای محدود بی ربط و با یک دیگر که هیچ ربط و نسبت با یک دیگر ندارن تشکیل شده. یعنی هر چهره‌ای، هر فیلسوفی اومده نظر خودش رو داده، دیگری اومده نظر اون رو رد کرده، و گویی که یک مجموعه ای از جهانهای متعارض و بی نسبت اومدن کنار هم دیگه. اما باید دقت بکنیم که تاریخ برای انسان در حقیقت اون گنجینه تجربیات و اون به اصطلاح مخزن فرهنگی انسانی به حساب میاد. اون تعبیریه که ما الان از تاریخ به ویژه در فلسفه های غربی میشنویم، تا اندازه ای شما میتونید با چی مقایسه کنید؟ با مفهوم سنت. یعنی انسان بودن انسان به سنت داشتنش هست، به تاریخ داشتنش هست. شما ببینید هیچ موجود طبیعی برای اینکه باشد آنگونه که هست هیچ وقت نظر به تاریخش نمی کنه. این مثالی که من معمولا در کلاس ها می زنم، گوسفند بودن یک گوسفند منفرد، یک فرد خاص گوسفند، برای اینکه گوسفند باشد نیازی ندارد که اطلاعی از تاریخ گوسفندی داشته باشه. یعنی اون ماهیتش و ذاتش مطابق با غریزه، مطابق با الگوهای طبیعی شکل میگیره. اما انسان بودن نمیتونه بدون تربیت و بدون اتکای بر تجربه تاریخی و سنتش شکل بگیره برای هر فرد انسانی و بعد برای هر جامعه انسانی. بنابراین تاریخ و توجه به تاریخ به طور کلی در انسان شدن اینجا و اکنون ما کاملا تأثیرگذار هست. به همین قیاس تاریخ فلسفه اهمیتش از چه حیث دو چندان می شود؟ چون محتوای این تاریخ رخدادهای جزئی بیرونی نیست، اتفاقهای بیرونی جزئی نیست که به اصطلاح دیگه یک زمانی رخ داده، قابل تکرار هم نیست و به نوعی در موزه تاریخ فقط ثبت شده. آن چیزی که در تاریخ فلسفه ثبت شده ثمرات عقل است، ثمرات روح انسانی است، ثمرات معرفتی عقل و روح انسانی اموری زوال پذیر و مربوط به گذشته صرف نیستند. این نکته ایه که بایستی بهش توجه بکنید. خب بنابراین از یه جهت دیگه هم که بخوایم مسئله رو بررسی بکنیم اینه، ببینید مواجهه ما با امور مشخصاً انسانی و فرهنگی و از جمله فلسفه نباید به سان مواجهه ما با محصولات تکنولوژیک باشه. ببینید محصولات تکنولوژیک اموری بیرونی شده هستند، اموری هستند که به اصطلاح در زمان و مکان و شرایط خاصی به اقتضای برخی از نیازها ظهور پیدا می کنند و معمولاً شما هیچ وقت در زندگی اینجا و اکنونتون با محصولات بیرونی زندگی معیشتی متعارفتون، با محصولات قدیمی کار نمی کنید، با آخرین محصولات همیشه سر و کار دارید، به گونه این که گویی مثلا این محصولات تکنولوژیکی در زندگی روزمره شما اون محصولات قدیمی رو یه جور منسوخ و باطل میکنه. دیگه الان نسل شما شاید هیچ تصوری نداشته باشه از اون وسیله ارتباطی که ما داشتیم، همین تلفن‌های شماره گیر، و ضرورتی هم نمیبینید که ازش استفاده ای بکنید. اما ساحت فکر، ساحت روح و فرهنگ در عالم انسانی اینگونه نیست. گفتم چون ساحت عقل ساحت امر زوال ناپذیر هست، حتی ممکنه آن چیزی که در گذشته به لحاظ زمانی ثمره معرفتی روح و عقل باشد، ثمره معرفتی روح و عقل در اینجا و اکنون را به چالش جدی بکشه. یعنی اینجوری نیست که ما به لحاظ انسانی هم فقط و فقط متکی باشیم بر آخرین محصولات معرفتی. ممکنه همچنان چارچوب‌های نظری، مبانی معرفتی جهان‌های قدیم نه تنها به کار بیان، بلکه اونها ما را داوری بکنن. معمولاً ما همیشه در وضعیتی که قرار داریم به گونه این حق رو برای خودمون قائل هستیم که گذشتگان را نقد بکنیم و محدودیت های آنها رو تشخیص بدیم. اما توی ساحت فرهنگ، تو ساحت معارف انسانی و به ویژه در ساحت فلسفه این نقد و چالش لزوماً یک سویه نیست. یعنی این گونه نیست که آخرین حق نقد داشته باشه برای اولین و گذشته. گذشته هم میتونه در اینجا و اکنون حاضر بشه و مبانی ارزشی و معرفتی ما رو به چالش بکشه و زیر سوال ببره. خب بنابراین از این حیث فلسفه در حتی سرآغازهای تاریخیش که با ما به لحاظ زمانی فاصله زیادی داره میتونه فی نفسه ارزشمند باشه. از طرف دیگه توجه به تاریخ فلسفه از این حیث مهمه که متوجه بشیم فلسفه در ضمن یک سنت معرفتی شکل گرفته. سنت معرفتی بنابراین این گونه نیست که شما خیلی از فلسفه ها بویژه، تأکید میکنم بویژه فلسفه غرب رو، خارج از سیر و تحول تاریخیش بخوانید و کامل و به درستی متوجه بشید. حواسمون باشه رجوع به فلسفه و خواندن فلسفه توی فضاهای به اصطلاح عوامانه ممکنه فقط یک جنبه چسبیدن به مد فکری پیدا بکنه. یعنی افراد برای تظاهر به دانایی، برای به اصطلاح نشون دادن اینکه به لحاظ فکری بروز هستند، بدون هیچ گونه مقدماتی بیان بچسبن به فلسفه های پست مدرن یا به اصطلاح نیچه بخونن، امثال هم بخونن. حواسمون باشه این فلسفه های امروزی بیش از ما، به رغم تصوری که داریم، فلسفه های امروزی و متفکران امروزی غرب بیش از آنچه که ما تصور میکنیم با سنت فکریشون در ارتباط بودن. شما نمیتونید پست مدرنی رو بخونید بعد از دل اون پست مدرن همه اشاره های تاریخیش به یونان و مسیحیت سر بر میاره و شما هیچ زمینه فکری ندارید. حالا برای همین من معمولا مثال نیچه رو میزنم، چون به هر حال نیچه خیلی جوان پسنده، چون فلسفه ایه که به قول خودش با پتک میاد جلو. فلسفه ورزیدن با پتک، میخواد همه مبانی رو در هم بکوبد. خب جوان هم روحیه چی داره؟ یه جور روحیه‌ای داره که خیلی از ارزش‌های موجود رو زیر سوال ببره. این براش خب میتونه جالب توجه باشه. یعنی بدون دانش کافی، بدون آگاهی کافی از مسئله تاریخی و سنتی نیچه، از ظن خودش یار اون بشه و این به هیچ وجه درست نیست. چرا؟ چون وقتی شما به آثار نیچه رجوع میکنید، دغدغه نیچه به طور خاص بحران فرهنگ غربی هست و بعد میگه که عامل بحران ساز تو این فرهنگ غربی یه بخشیش افلاطونه و سقراط و یه بخشیش هم مسیحیت، که مسیحیت همان افلاطونیسم عوام. بنابراین رو میبینید که نیچه کل پروژه انتقادیش رو نسبت به بحران فرهنگی غرب برمیگردونه به ریشه های تاریخی خود اون فرهنگ. و بنابراین شما بدون داشتن داده نه نیچه رو میتونید بفهمید و نه بدون داشتن داده های دقیق نمیتونید نیچه رو داوری بکنید که آیا این گونه تحلیلش تحلیل منصفانه هست یا نه. این رو درباره مثلا متفکری مثل هایدگر رو هم باید خیلی خیلی رعایت بکنید. هایدگر الان در جهان فکری ایران معاصر به عنوان چهره‌ای شناخته می شود که کلن فلسفه غربی رو با چالش روبرو میکنه و اون رو به اصطلاح به نقد جدی میکشه. ما باید مواظب باشیم که ببینیم نقدهای کسی مثل هایدگر نسبت به سنت فلسفی غرب با چه تصوری هست، با چه مبادی و خواستگاهی هست. صرف این که ما هم همان مسئله یا باهاش مواجه هستیم، یعنی مواجهه مثلا با مسئله مدرنیته غربی که هایدگر به اون پرداخته، این صرف این باید مواظب باشیم که بعدا ما را فرو میقلتاند در خانش هایی که یا اصلا میبینیم ما نسبتی با هایدگر برقرار میکنیم که اصلا یک نسبت بی تناسب هست و کلاً اصلا مسئله هایدگر رو شاید متوجه نشدیم. و این گونه خواندن ها و این گونه نسبت برقرار کردن های شتاب زده کلاً ما رو به بن‌بست فکری میرسونه، یعنی نمیتونیم راهکار درست برای بحران های اینجا و اکنونمون داشته باشیم. پس مطالعه تاریخ فلسفه حداقل از این بابت به ما یک نظمی میدهد در توجه کردن به سیر دقیق‌تر و درست‌تر مسائل و مفاهیم. خب حالا با نظر به این مسئله اهمیت مطالعه تاریخ فلسفه اون ببینیم که مطالعه این تاریخ رو معمولا در چه چارچوب و چه طرحی پیش میبرند. من فقط یادم رفت درسنامه هام رو بیارم از توی کیفه که اونا نیاز دارم. ببخش خیلی من. خب اون طرح مشهور و رایج دوستان که تا اندازه خوب قابل قبوله چه طرحیه؟ به اصطلاح در بنیادش یک پیش فرض هست. من میخوام در مورد این پیش فرض کمی تأمل بکنیم. اون پیش داوری رایج در مطالعه تاریخ فلسفه چیه؟ اینکه فلسفه گویی پدیده ای چیه؟ غربی اروپاییه با سرآغازهای چی؟ صرفاً یونانی. از همین رو تاریخ فلسفه به طور کلی عبارت هست از چی؟ تاریخ فلسفه غرب. و اگر هم ما پدیده‌ای داریم مثلا فلسفه در جهان اسلام، فلسفه در جهان مسیحیت یا تا اندازه فلسفه در یهودیت، مثلا اینها همه تکرار و تقلید از اون بنمایه‌های اصیل یونانی هست و اونها کاری نکردن جز انتقال اون معارفی که اصالتاً در یونان شکل گرفته و بعداً به خود سنت غربی تحویل داده شده. و از طرف دیگه دیگر جهان‌ها به خصوص جهان شرق، هند، چین، به طور کلی خاور دور گویی که اصلا چی ندان یا حتی ایران باستان حوزه معرفتی به عنوان خب فلسفه ندارن، بلکه تنها به اصطلاح اون چیزی که نزد اونها دیده می شود چشم انداز دینی هست، نه اون چیزی که به عنوان فلسفه ازش یاد می شود. خب این دیدگاه بچه ها دقت بکنید که نبایستی به نحو مطلق تاییدش کرد. ممکنه یک صدق و درستی نسبی داشته باشه، اما نبایستی به اصطلاح خیلی مطلقش کرد، پررنگش کرد. یعنی برمیگرده اصلا به این که ما اصلا چه تلقی از فلسفه داشته باشیم. دقت بکنید. خب یکی از داده های مهمی که داریم میگیم عنوان این حوزه معرفتی چیه؟ فلسفه، که عربی شده واژه یونانی فیلوسوفیاست. وقتی که یک حوزه معرفتی اصلا عنوانش عنوانیست یونانی، خب شما چه چالشی دارین با این مسئله؟ میگیم دغدغه ما یا دعوای ما فقط بر سر عنوان نیست، ممکنه این مباحث یا حتی این نوع روش در تمدن‌ها یا جهان‌های دیگه حضور داشته ولی این اسم رو نداشته یا حتی اصلا خیلی بیرونی نشده. ولی به هر حال به لحاظ تاریخی بله، نمیتونیم انکار بکنیم که از حدود 2500 سال پیش جهان یونانی شاهد ظهور پدیده ای بود که خب اون پدیده که ما الان ازش به عنوان معرفت فلسفی یاد میکنیم جهانهای بعد از خودش رو تا الان تحت تأثیر قرار داده است. یعنی از این حیث نمیتونیم تأثیر و حضور یونان رو بر جهان ما بعد خودش تا الان انکار بکنیم. اما این که به این یک شأن آغاز مطلق، آغاز خداگونه بدیم به هیچ وجه، این رو بایستی حواسمون جمع باشه. وقتی که به خود حتی سنت فلسفی در یونان باستان هم رجوع میکنیم میبینیم که نزد خیلی از فیلسوفان و حکیمان راستین یونان باستان هم فیلسوفیا به مکان و زمان خاصی تعلق نداشته. حالا بعدن آشنا میشین، مثلا محض میمونه یک متفکری داریم جزو نخستین متفکران یونانی که ازش حالا پاره هایی به جا مانده، هراکلیتوس، جمله معروفی داره، میگه آنانی که نه به من بلکه به لوگوس، یعنی آن خرد جهانی گوش میدهند، از آن میکنن که یک نظم یگانه ای بر عالم حاکمه. و به اصطلاح میگه که خردمندی و دانایی گوش سپردن به این لوگوس جهانی هست. لوگوس فقط و فقط، یا اون خرد جهانی فقط و فقط قوم یونانی رو مخاطب قرار نمیده. یا حتی سقراط مطابق با گزارش افلاطون در اواخر عمرش، موقعی که دیگه لحظات اعدامش فرا رسیده، وقتی که یارانش میگن دیگر مثل تو کجا بیابیم، میگه که سرزمین یونان خالی از افراد خردمند نیست و البته خارج از یونان هم خالی از خردمند نیست. برای جستجوی حکمت برید بگردید، هم در خود یونان و هم نزد غیر یونانیان، و از همه مهمتر در خود بجویید آن حقیقت رو، آن چیزی که بعداً ارسطو اصلا فلسفه رو ریشش رو به چه چیزی برمیگردونه؟ میل فطری انسان به دانایی. میل فطری انسان به دانایی به هیچ وجه پدیده قومی، تاریخی و محدود به زمان و مکان خاصی نیست. یا وقتی که سهروردی در ابتدای مقدمش در حکمت الاشراق داره صحبت میکنه، میگه اون واهب العلم، اون بخشنده علم و عقل، خسیس و تعیین نظر نیست، در هر دوره‌ای به افراد مستعد در زمانها و مکانهای مختلف خرد رو و معرفت و حکمت رو عطا میکنند. البته سهروردی کسی هم هست که میگه به اصطلاح اون معرفتی که به دستش رسیده دو تا سرچشمه تاریخی دارد، که یکی یونان باشد یکی ایران، ولی اصل اون حکمت رو وابسته به این سرچشمه های صرفا تاریخی نمی کنه. بنابراین شما وقتی که به خود گذشتگان رجوع می کنید، می بینید که فیلسوفیا، حالا اسمش در یونان این گونه است، آن جستجوی حکمت، جستجوی حقیقت منحصر به قوم و قبیله خاصی نیست. بنابراین این که ما بخوایم امتیاز خاصی به یونان به این شیوه بدیم که آن را خداگونه سرآغاز مطلق فلسفه بکنیم، این نکته‌ایه که نیاز به تجدید نظر داره و اتفاقا توی سنت‌های تاریخ نویسی این سده اخیر که میگن وقتی وارد قرن 21 شدیم دیگه داره به اصطلاح بازنگری میشود، یعنی به ملل دیگه، به زمانهای دیگه، به اقوام دیگه از حیث فلسفی نظر میکنن و کتب تاریخی فلسفه داره از این حیث کامل میشود. خب اما با در نظر داشتن این به اصطلاح ملاحظه انتقادی، اون چارچوب تاریخی مشهور مطالعه فلسفه رو شما توی همین جدول سمت راست میبینید. فلسفه یونان باستان از حدود قرن ششم پیش از میلاد تا حدود قرن پنجم میلادی، بعد وارد فلسفه مسیحی قرون وسطا میشیم، دیگه بازه زمانیش مشخصه، توی درسنامه‌ام روشن کردم. دقت بکنید واژه قرون وسطا، medieval philosophy یا همان دوره میدل ایجز، توی مطالعات تاریخ فلسفه غرب متمرکز هست بر چی؟ جهان غربی مسیحی شده. اما به لحاظ تاریخی که نگاه بکنید، اون قرون وسطا که در اروپای غربی داره شکل میگیره، یعنی اون به اصطلاح بخش غربی امپراتوری روم، تقریبا مصادف هست با چی؟ ظهور اسلام. ظهور اسلام مربوط میشه به قرن ششم. بنابراین در مطالعات آکادمیک مغرب زمین وقتی میخوان قرون وسطا را به طور کلی مطالعه بکنن، توش فصل‌هایی هم اختصاص میدن به مطالعه فلسفه در جهان اسلام و البته بخشی از مطالعاتشون هم اختصاص میدن به فلسفه یهودی. ما فلسفه یهودی به نحو خیلی مستقل و جدی به اون شیوهی که مثلا فلسفه اسلامی یا فلسفه قرون وسطای مسیحی داریم شاید نداشته باشیم. فلسفه یهودی در متن و بطن تمدن اسلامی و متأثر از متفکران اسلامی شکل گرفت و خب البته چهره های برجسته‌ای داره. بنابراین قرون وسطا به طور کلی یه دلالت عام می‌دارد که میتونه شامل چی باشه؟ زمانی که فلسفه وارد جهان ادیان ابراهیمی شده، به ویژه جهان اسلام و مسیحیت. خب بعد از این دوره وارد فلسفه دوران جدید یا مدرن میشیم که بازه زمانیش مشخص شده و بعداً اون چیزی که حالا توی طبقه بندی های رایج هست، فلسفه معاصر قرن 20 و قرن 21 که البته به لحاظ بنیاد خیلی فرقی نمی‌کنه با فلسفه دوره مدرن. خب این به اصطلاح چارچوب کلی تاریخی در خصوص مطالعه فلسفه. اما من این پیشنهادی که به همه عزیزان میکنم اینه که این چارچوب رایج تاریخی رو بیارن در این چارچوب کلانتر مطالعه بکنن، یعنی اون قالب و اون چارچوب مبتنی بر چی؟ تحول درونی در مبانی. به این اعتبار ما میتونیم سه مرحله رو در تاریخ فلسفه از هم باز بشناسیم: جهانبینی پیش مدرن یا سنتی، یا فلسفه پیش مدرن یا سنتی، فلسفه مدرن یا متجدد با دوره خیلی شاخص و اثرگذارش که همان دوران روشنگری باشه. انشالله اینها رو در ادامه باهاش آشنا خواهید شد. و سپس اون فلسفه پست مدرن که البته زائیده بلافصل جهانبینی مدرن هست. یعنی شما اگر که روی این چارچوبی که من پیشنهاد میکنم این تاریخ رو مطالعه بکنید، مطالعتون خیلی معنادارتر خواهد بود. به این اعتبار کل جهانبینی های دینی و حتی فلسفی یه به اصطلاح زمانهای ما قبل از قرن 17 رو میتونیم تحت عنوان چی مطالعه بکنیم؟ جهانبینی پیش مدرن یا سنتی. خب بنابراین این به اصطلاح فلسفه در یونان باستان هم حداقل در اون ظهورهای اثرگذارش و اصیل و بنیادینش جزء چه جهانی بینی میره؟ جهان بینی سنتی. شما اگر که این الگو مد نظرتون باشد، براتون عجیب نخواهد بود که چطور جهانهای قدیم میتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن. یعنی اگر که شما متوجه بشین که بخش عمده از الگوی فکری و فلسفی در یونان باستان متناسب هست با اون الگوی کلی حاکم بر جهان بینی سنتی، بعد ما توجه میشید که عجیب نیست که مثلا چنین جهان بینی به رغم اینکه به لحاظ خاستگاه های اجتماعیش و دینیش متفاوته با جهان ادیان ابراهیمی، ولی میاد در این جهان ها جذب میشود و این جهان ها آن را میپذیرند. البته خب ما به اصطلاح نوعی فرایندهای تطبیق و سازگاری هم در این پذیرش داریم، ولی اون بخش عمده از اصول و مبانیشون حفظ میشود. پس نشون میده که انگار اینها یک الگو و یک چارچوب تقریبا مشترک و واحدی رو دارن که این تأثیر و تأثرهاشون معنادار میشود. شما اگر که این چارچوب رو مطالعه بکنید، بعداً نسبت میان جهان سنت با جهان مدرن و وضع اینجا و اکنون خودمون هم برای ما بر خودتون خیلی خیلی روشن‌تر می‌شود. خب من یه الگوی کلی از اون جهان بینی سنتی به طور خیلی خیلی ساده ارائه می‌کنم و بعداً ببینیم که این الگو چگونه حالا یا به صورت کاملش یا به صورت جنبه‌هایش در فلسفه یونانی به ظهور رسیده و منعکس شده. اون چشم‌انداز سنتی یا پیش مدرن ویژگی بارزش چیه؟ واجد نوعی هستی شناسی است که در این هستی شناسی نظام هستی عبارت از نوعی چی؟ نظام سلسله مراتبی. به چه معنا؟ یعنی کل هستی در این چشم‌انداز از عوالم یا مراتبی تشکیل شده است که چه نظمی برشون حاکمه، چه نظم و ترتیبی. نظم و ترتیب طولی، وقتی که ما میگیم نظم و ترتیب طولی به این معناست که میان این مراتب چه رابطه‌ای برقرار است، رابطه علت و معلولی، به طوری که مراتب عالی تر اصل و علت مراتب پایین ترن. خب در این حال بر این نظام سلسله مراتبی از عوالم مختلف در نظام هستی اصلی حاکم است که واحد و یگانه است و چی؟ وحدت بخش. یعنی ما در بنیاد، البته بنیادی که متعالی از این عوالم هست، شاهد یک اصل یگانه هستی. پس به سخن دیگر از این اصل و مبدأ واحد است که کثرت به نحو سلسله مراتبی سرچشمه میگیره. این اصل واحد نه تنها مبدأ کثرت است، بلکه چیه؟ غایتشه. اون چیزی که شما تو زبانهای دینی به ویژه حالا تو زبان دین اسلام که برامون معنوس‌تر هست، حالا غایت رو به عنوان چی میشناسید؟ با چه مفهومی؟ میگید مبدأ و معاد. بله. خب همه ویژگی های وجودی کسرات یا عوالم جلوه هایی میشن از اون چی؟ صفات وجودی و کمالی اون اصل واحد که این صفات رو به نحو اتم و اکمل دارد. یعنی عوالم در حقیقت چی میشن؟ حضرات اون اصل یگانه. اون اصل یگانه به شیوه خاص خودش در این عوالم حاضر است، متجلی می شود. این یه چارچوبه، میگم خیلی کلیه، نمیتونیم حالا همه یه جنبه هاشو توی هر فلسفه ای پیدا بکنیم. خب این در مورد ساختار کلی عالم در نظرگاه پیش مدرن. انسان در این ساختار یا در این نظام یا این جهان بینی در کجا قرار دارد و به نوعی من جایگاه انسان را در این نظام هستی در قالب چیش مشخص کردم؟ اون وظیفه دوگانه ای که بر عهده دارد، شناخت ویژگی های اساسی عالم هستی از رهگذر آن شناخت ویژگی ها یا صفات اساسی اصل و مبدع هستی. اون چیزی که بعداً تحت چه قالبی ازش یاد شد؟ حکمت نظری، یعنی شناخت حقایق موجودات که در نهایت می انجامد به شناخت علت العلل همه موجودات. گام بعد اینکه انسان خودش رو بر اساس اون صفات کمالی که از مبدع می شناسد به خودش شکل بده، متحقق ساختن خیش به این صفات و ویژگی ها در حد و اندازه خود. اون وچه چی؟ عملی. و از اینجا حواسمون باشه، فلسفه‌ای که ما باهاش سر و کار داریم، فلسفه فقط جنبه شناخت نظری صرف نیست، به نوعی روش زندگی است. انسان با تکمیل این وظیفه دوگانه جلوه‌ای تمام عیار از اصل و مبدا هستی می شود. این نکته ایه که شما اگر این مسئله رو، این چارچوب رو داشته باشید، متوجه میشید که چرا در فلسفه های اصیل و اثرگذار یونان غایت حیات انسانی تحت چه عنوانی ازش یاد میشود؟ خداگونه شدن یا تشبه به خدا. البته خب این تشبه به خدا تو برخی از فلسفه ها درجات قابل مقایسه تری داره با اون چیزی که مثلا ما در سنت دینی و عرفانی اسلامی شاهدش هستیم، ولی برخی دیگه هم این ایدئال رو ازش یاد میکنن، ولی خب ممکنه نگاهشون نسبت بهش محدودتر باشد. اما اینی که یکی از تعاریف فلسفه که ما از یونان به طور کلی به ارث بردیم این است که فلسفه تشبه به خدا هست، به نوعی بایستی توی این چارچوب درک و فهم شود. یا اگر این چارچوب رو داشته باشیم عمیق‌تر و دقیق‌تر فهم می شود. خب من دیگه حالا به اصطلاح بعداً این فایل پاورپوینت هم اون مربیان عزیزتون در اختیارشون گذاشتم، این رو بهتون میدم. من از این چارچوب مراتب عالم هستی و تقسیماتش به طور کلی میگذرم که حالا مشخص کردم این نمودارا، اون نمودارا پیش چشم داشته باشی، الگوی فکری فیلسوفان یونانی رو به ویژه افلاطون رو بهتر فهم می‌کنی. و اینکه در خصوص حالا واقعیت انسان، قوای وجودی انسان معمولاً به اصطلاح چه طبقه بندی می شود در جهان بینی سنتی، اینها در اختیارتون هست، بعداً بهش میتونید مراجعه بکنید. که اگر باز نکته ای سوالی بود توی به اصطلاح پرسش و پاسخ بهش برسیم. خب بریم سراغ سیر کلی فلسفه در یونان باستان. خب نکته ای که در ابتدا باید بهش توجه بکنید اینه دوستان، این که آن چیزی که ما به عنوان فلسفه در یونان باستان میشناسیم از عدم برون نجهیده. حواسمون باشه، یعنی به گونه ای نیست که به عنوان یک پدیده خارق العاده ظهور پیدا کرده، بلکه این هستی جهانشناسی فلسفی از یک سنت قدیمی تری در خود فرهنگ یونان باستان شکل گرفته که اون جهانشناسی مشخصا میتونه بگیم جهانشناسی دینیه. مدل جهانشناسی دینی یونان باستان هماهنگ با مدل ادیان خیلی کهن‌تر، اگر که به تاریخ ادیان رجوع بکنین، اون مدلیه که امروزه تحت چه عنوانی ازش یاد میکنن؟ جهانشناسی میتیکال یا اسطوره‌ای. و از الان هم بگم اسطوره رو با افسانه های خیال بافانه و بی پایه خلق نکنید. این مدل از جهانشناسی دینی برای فهم جهانبینی سنتی بسیار کلیدی و مهمم هست. من خیلی بهش الان ورودی پیدا نمی کنم. فقط این نکته رو به دوستان خواهم متذکر بشم. در هر مطالعه تفصیلی و مبسوط درباره تاریخ فلسفه یونان، پرسش از نسبت میان اسطوره و فلسفه پرسشی مهم و اساسی است. و باز یک هشدار، ممکنه در خیلی از کتاب‌ها یا تحلیل‌ها با یک گزاره روبرو بشوید. این که ما در یونان 2500 سال پیش یا از حدود قرن ششم قبل از میلاد با یک پدیده ای روبرو هستیم. اون پدیده گذار از میتوس به لوگوس، که اونجا لوگوس اون لوگوسی که قبلا ازش یاد کردم نیست، منظور همین خرد فلسفی بشریه. بسیار بسیار گزاره چالش برانگیزیه و این خیلی خیلیش برمیگرده به تلقی مدرن و به ویژه تلقی عصر روشنگری از فلسفه و علم. این که واقعا ما در یونان گزار داشتیم، الان نزد خود محققان فلسفه در جهان غرب محل چون و چراست. به نوعی فیلسوفان در جهان یونان باستان همیشه با این سنت اسطوره‌ای گفتگو داشتند. این که آیا گذر کردن، این دیگه به اصطلاح به راحتی نمیتوان دربارش داوری کرد. ممکنه ما شاهد مواردی باشیم که شاهد نوعی این گذر باشیم، اما این رو نبایستی به عنوان یک گذاره مطلقاً صادق در نظر گرفت. ولی خب نکته مهم چیه بچه ها؟ این نسبته که ما گذاشتیم میان اسطوره و فلسفه و اون گذاره مشهور، یک نکته مهمی رو به ما می آموزد. فلسفه و جهانبینی دینی، صرف نظر از اینکه ساختار اون جهانبینی اسطوره‌ای باشد یا غیر اسطوره‌ای، هم مسئله هستن. یعنی شما بعداً هم در جهان ادیان ابراهیمی که فلسفه وارد می شود، یکی از مسائل مورد بحث همیشه چی بوده؟ نسبت میان فلسفه و دین. بنابراین نسبت میان اسطوره و فلسفه هم شکلی از همان اون مسئله بنیادی تر هست، نسبت میان فلسفه و دین. خب میتونیم بگیم که فلسفه در جهان یونان باستان شاهد چند دوره اساسی هست. یکیش مربوط میشه به اون دوره‌ای که معروف به دوران باستان کلاسیک. خب سرآغاز فلسفه در این دوره مربوط به متفکرانی است که در اون سرزمین مرکزی و مشهور یونان ساکن نیستن. به عبارتی به اصطلاح ظهور پدیده ی فلسفه، حداقل بدان شیوهی که ما تاریخ داریم ازش یا اسناد داریم ازش، در کجا شروع می شود؟ در اون مهاجرنشین های یونانی در آسیای صغیر و بعداً در مهاجرنشین های یونانی در جنوب ایتالیا. هنوز در اون سرزمین مرکزی یونان که حالا آتن باشه، اسپارت باشه و شهرهای پیرامونی، ما اون ظهور برجسته رو نداریم. خب به اصطلاح این دوره فعالیت فلسفی در مهاجرنشین های یونانی چه در آسیای صغیر چه در ایتالیا یا جنوب ایتالیای امروزی دیگه معروف شد نزد پژوهشگرهای معاصر به چی؟ فلسفه پیشا سقراطی. و خب حالا دیگه اینجا چهره های مشهورترش رو من نام بردم، در منابع و کتب تاریخی چهره های دیگری هم مطرح می شوند. باز در همان عصر کلاسیک بعد از ظهور فلسفه در اون مناطق مهاجرنشین، فلسفه متمرکز می شود در اون سرزمین مشخصا یونانی و به طور خاص در آتن. اینجا ما خواهیم دید یک پدیده فرهنگی یا به عبارت حتی می شود گفت یک بحران فرهنگی رو شاهدش هستیم، سوفسطائیان و بعداً سه چهره مهم اثرگذار و به عبارتی مؤسس و بنیانگذار در تاریخ فلسفه یونان و خود فلسفه به طور کلی، یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو. پس این به طور کلی فلسفه در اون عصر کلاسیک. بعد از عصر کلاسیک به طور خاص ما وارد چه دوره‌ای میشیم که از زمان ارسطو به بعد تقریبا شروع می شود؟ خب ارسطو رو احتمالا این داده رو دارید که معاصر اسکندر بوده و مطابق حالا روایت های تاریخی معلم اسکندر هست. اسکندر مقدونی با فتوحات خودش چه کار می کنه؟ اون فرهنگ یونانی رو به عبارت جهانی می کند متناسب با فتوحات خودش. بنابراین وارد یک دوره‌ای میشیم موسومه به چی؟ دوران هلنیستیکی، که خب فرهنگ یونانی جهانی میشود، جهانی در اون حدود و قلمرو گسترش ها و فتوحات اسکندر. و البته بعد از اون هم به اصطلاح رومی ها میان اون جانشینان اسکندر رو یکی یکی سرکوب میکنن و وارد عصر امپراتوری روم میشیم. در این دوره به طور خاص جریان فلسفی که شاهدش هستیم، مکاتب رواقی، اپیکوری، شکاکان یونانی و به اصطلاح جریانهای احیا شده فیثاغورسی و افلاطونی هست و در نهایت در همون دوره امپراتوری روم و اواخر دوران باستان که عملا مسیحیت داره در غرب گسترش پیدا میکنه، شاهد آخرین جریان فلسفی یونان هستیم با چهره آغازینش افلوطین و مکتب افلاطونیان متأخر که باز نزد محققان امروزی مشهور شده است به چی؟ مکتب نو افلاطونی. خب این دیگه حالا البته دیدگاه منه، یه سری ممکنه این جریان رو خیلی درخشان نبینن، ولی خب برای من جریان بسیار مهمی هست. افلاطونیان متأخر یا نو افلاطونی ها بعدا اشاره خواهم کرد. حلقه پیوند فلسفه یونان با جهان مشخصا مسیحی و بعد اسلامی آثار این متفکران هست به طور خاص، و شروحی که نماینده های این مکتب بر آثار افلاطون و ارسطو زدن و مؤلفه های اصیلی از فلسفه فیثاغوری و رواقی را در خودشون جذب کردند. یعنی این جریان تلاشی بود برای حفظ میراث معنوی و فرهنگی یونان در برابر گسترش مسیحیت، اما مقدر بود که این اتفاق نیفته و مقدر بود که تلاش اینها تبدیل بشود به چی؟ مایه هایی برای فلسفه ورزی در جهان اسلام و مسیحیت. خب این نقشه راه کلی هست. شما میتونید با رجوع به فهرست کتب تاریخی این نقشه راه رو تفصیلش بدید، مفصلتر جنبه های مختلفش رو از نظر بگذرونیم. اما یه نکته ای هم من بگم که بر اون علاوه بر اون سنت اسطوره‌ای و دینی که مهم است آشنایی باهاش برای فهم سیر فلسفه در یونان، چند تا به اصطلاح حوزه های فرهنگی دیگه هم مهمه که فلسفه به نوعی با اونها بده بسون داشته. مورخان، سخنوران، ریاضیات و پزشکی، اینها را دیگه توی کتب تاریخی میتونید نسبت فلسفه را با این حوزه های فرهنگی مطالعه بکنید. خب اون بحث آخر مقدماتی همون چیه؟ بعد از پیش رو داشتن اون نقشه راه ببینیم که سیر فلسفه در یونان باستان رو چگونه میتوان به نحو روشمند مطالعه کرد. بخش عمده فلسفه در یونان و البته دوستان این حالا ساده سازی هست ولی ساده سازی بیوجه نیست. کل فلسفه رو و مسائل فلسفه رو بر محور این دو مسئله شما میتونید مطالعه بکنید. کدام دو مسئله؟ چیستی عالم، چیستی آدم. یعنی شما حوزه های مختلف فلسفه و مسائل و مباحث مختلف فلسفه رو میتونید بگید یا حول شناخت عالم و نظام هستی یا مسائلی است که حیات مشخصاً انسانی چه فردی چه اجتماعی باهاش درگیره. و البته این دو در هم تنیده است. برای فیلسوف شناخت چیستی عالم و شناخت چیستی آدم دو مسئله در هم تنیده است. و خب نکته مهمی که باز میتونه به عنوان یک جور ایده راهنما یا سرنخ به ما کمک کنه چیه؟ این ایده کلیدی نزد فیلسوفان برجسته یونان یعنی افلاطون و ارسطو هست که به ما الگو میدن که شناخت چیستی هر چیز با چه چیزی حاصل می شود؟ با شناخت علل و مبادی. به این اعتبار است که فلسفه فعالیتی می شود برای چی؟ برای کسب معرفت درباره علل و مبادی عالم و علل و مبادی حاکم بر خود انسان و حیات انسانی. که خب دو تا واژه کلیدی و محوری دارن، یکی آیتیا یا آیتیون هست به معنایی که ما حالا علت و تبیین اکسپلینیشن ترجمه میکنیم و دیگری واژه چی؟ آرخه. آرخه به معنای اصل، به معنای بنیاد، به معنای مبدع. در چه کلمه ای الان داریمش؟ آرکیالوژی. آرکیالوژی ما میگیم چی؟ باستان شناسی. به نوعی آغاز شناسی هست. حالا اون تو حوزه تاریخ اگر اینجوری نگاه بکنیم خود فلسفه به معنای دقیق کلمه آرکیالوژی هست، چون سخن میگوید از آرخه های اساسی تری نسبت به هستی و جهان انسانی. خب از الان به بعد دیگه ما میخواییم وارد یک گزارش مختصری بشیم درباره خود جهانشناسی فیلسوفان یونانی. طبیعتاً با پیشا سقراطیان شروع خواهیم کرد. تا اینجا نکته ای سوالی؟ بحث براتون نظم دارد؟ یعنی میتونید بحث رو تا اینجا دنبال بکنید؟ بله بفرمایید.
هر بستری شما فرمودید اینکه هر بستری رو
بخوایم
مطالعه کنیم، هر بستری کل انسان رو بخوایم بشناسیم باید تاریخش رو بررسی بکنیم. یه چیزی که در ذهن من بود این بود که اهمیت تاریخ فقط از اون جنبه هایی که یک سری مفاهیم رو به یک سری انسان هایی مثلا الان هویت ایرانی یک سری اجزایی داره که در تاریخش بوده و مردم با این بزرگ شدن، مثلا پدر مادرهای ما یک سری چیزهایی رو یک سری مفاهیم ارزشمندی رو در طی تاریخ یاد گرفتن و به خودشون آوردن. من میگم اگر که مثلا به طور مثال یک خانواده ای باشن که این مفاهیم رو یاد نگرفته باشن یا به دلیلی کنار گذاشته باشن، باز فراتر از افراد یک جوی وجود داره، فراتر از افراد جامعه که در طی تاریخ همراه یک ملتی اومده باشه. مثلا بخوام کمی عینی‌تر بگم، در دوران مثلا جنگ 12 روزه میگفتن که ایرانی ها یک هویت شجاعانه ایرانی رو داشتن و بهش برگشتن که این در تاریخ همراهشون اومده بوده. این حتی در بین انسان هایی که خیلی به این مسائل معتقد هم نبودن نمود داشته. من میگم اگر که در انسان ها نبوده، فراتر از اونها، فراتر از یادگیری آموزه ها توسط انسان ها نبوده، اون جوه چیه؟ یعنی اون جوه فراتر از انسان ها وجود داره یا فقط محدود به همون آموزه هایی که در تاریخ انسان ها یاد گرفتن و
ببینین شما وقتی که از جب صحبت میکنین، حالا حداقل اونجوری که حالا من متوجه میشم، برای من کلمه مبهمیه، چون به هر حال ببینید این جب رو من میتونم مترادفه با همون سنت های نهادینه شده در ناخودآگاه افراد، حالا ناخودآگاه هم نمیخواد خیلی معنای فرویدی یونگی یا محدود بهش بدم، یعنی یه جوری ریشه دوونده به صورت یه جور غریزی و طبیعی در آمده. خب مسئله یک چیزه، ببینید عمده انسان ها اتفاقا بیشتر به حسب ارزش ها و باورهایی زندگی می کنن که عرف و سنت و به این اعتبار تاریخ به نوعی به اونها منتقل کرده. حالا یه جاهای خاموشه، یه جاهای حالا به صورت توی شرایط خاص ممکنه دوباره بیدار بشه. اون چیزی که به اصطلاح، اما باید این حواسمون باشه، اون چیزی که از تاریخ یا سنت یا عرف حرف میزنیم بستر انتقال هست، ولی خوده این ارزش‌های انسانی بخش عمده ایش حداقل مطابق با جهان شناسی سنتی یا قدیمی ریشه در فطرت انسان داره. خب اما انسانی که ما باهاش سر و کار داریم به نحو تام و تمام مطابق با فطرت الهیش که ارزش‌ها رو بتونه مستقیم از فطرت خودش عکس بکنه زندگی دیگه نمی‌کنه. یا مطابق با دیدگاه قدیم انسان هبوط یافته است، انسانیه که فطرتش به نوعی رفته در پس حجاب، نه اینکه نابود شده باشه. چه چیزی کمکیار این فطرت می شود؟ اون سنت که اون از بیرون به نوعی میاد. حالا در جهان قدیم این سنت تحت چی به انسان داده می شد؟ اون سنت های الهی، یعنی به اصطلاح اون عقل بیرون کمک می کرده که عقل درون به نوعی داشته هاش رو باهاش زندگی بکنه. نمی دونم تا کجا تونستم اصلا منظور شما من درست هم نه یا جوابم بی ربط بود.
فقط یه جایی فهمیدید، یک جایی ممکنه که این خاموش بشه و در جاهای ورود بکنه. این زمانی که خاموش میشه به صورت موقتی حتی در کجا قرار داره؟ ناخودآگاه میتونیم بگیم؟
به نوعی بله، اگر ناخودآگاه خیلی روانکاوانه و روانشناختی من نگیرم نه، منظورم اینه که نمیخوام با تحلیل های یونگی فرویدی لحاظ بکنیم، بگیم در وجود انسان به نحو خاموشی بله نهفته است. آگاهان، این که میگم ناخودآگاه یعنی به صورت آگاهانه دیگه متوجه ارزش هاش نیست و حتی ممکنم هست که در مواجهه با یه سری پدیده ها اون ارزش ها رو به چالش بکشه، ولی باز در تجربیات بعدیش مواجهه با بحران اهمیت اون ارزش ها یا باورها دوباره براش زنده میشه.
فطریه، یعنی این صفتی که حالا مثلا به ایرانی ها میدیم یه ویژگیه که در این افراد حالا بزرگو پیدا کرده. ولی راجعه فطری بودن این صحبت کردیم
بله، نه به نظر من اتفاق همین، این که میتونیم بگیم اون تعلق خاطر به اون یا احساس سپاسگزاری و تعلق خاطر به سرزمینی که شما را در بستر خودش بزرگ کرده و پاس داشتن اون، حرمت گذاشتن به اون، یه امری نیست که مختص ایرانی، یونانی و امثال هم باشه. ممکنه برخی شکل‌های فرهنگی ظهورهای خاص‌تری رو بهش بدن، اما مسئله رو هم همین یه نکته‌ای که حالا امیدوارم حالا روش بشه تأکید کرد اینه که بچه ها شما برای این که هویت ایرانی و اسلامی رو باز بشناسید در وهله اول ببینید هویت انسان در مقام فطرتش صرف نظر از اینکه ایرانی باشد، صرف نظر از اینکه مسلمان باشد یا آن باشد چیست. چون اگر ما مسئله رو قومی، یعنی هویت رو فقط و فقط قومی بکنیم، نگاهمون خیلی محدود میشه، تقریبا میره به همون سمت و سوی گرایش های ملی گرایانه شدیدی که تقریبا میشه گفت در اروپای مدرن ظهور پیدا کرد. خیلی موارد بله، یعنی به اصطلاح مسئله رو ببینید، برای همین میخوام بگم بله ما ممکنه نزد خیلی از فیلسوف ها روی کردهای نژادگرایانه و قوم محورانه رو ببینیم، ولی اون فلسفه هایی که حداقل من به عنوان فلسفه های اصیل باز میشناسم در وهله اول نگاهشون به حقیقت از آن حیث که حقیقت هست صرف نظر از ارتباطش با این قوم یا اون قوم و به انسان به عنوان انسان نظر میکنن. برای همین بود که گفتم شما وقتی که مواجه میشید با فیلسوفان یونانی، وقتی که از شناخت حقیقت سخن میگن و میگن که آن چیزی که در انسان منطبق است با حقیقت و قدرت شناخت حقیقت را میدهد عقل است، نمیگه این عقل یونانی. شما وقتی به سراغ فارابی میرید هیچ وقت نمیگه که این عقل عقل اسلامیه، این عقل عقل ایرانیه. الان مسائل خیلی پررنگ شده بود، ولی این مسائل ممکنه ما رو بیشتر دچار به نظر من بحران مضاعف بکنه. یعنی ما قبل از اینکه ببینیم خود ما به لحاظ قوم خاص با فرهنگ خاص و تاریخ خاص چه هستیم، در وهله اول انسانی هستیم در پیشگاه حقیقت مطلق. این نسبت رو بایستی به نحو جهان شمول یونیورسال و عام بهش توجه کرد تا بعداً ببینید که اون مؤلفه های خاص جایگاه خودش رو چگونه پیدا می کنن. جان
می‌خوایم این ناهوشیار یا اون چیزی که حالا هست رو به معنای حالا چیزی که فروید و یون مطرح می‌کنن ببینیم، چرا نباید به این شکل ببینیم؟ منظورم اینه که علمی‌تر به نظر نمی‌رسه تا اینکه بخوایم از این فطرتی صحبت کنیم که شاید در ساینس حداقل خیلی نتونیم یک تعریف عملیاتی ازش داشته باشیم.
چشم ساینس رو معیار قرار بدیم.
و برای اینکه من احساس میکنم زبان مشترکی بین همه ما میسازه. اگر که من بیام در مورد فطرت صحبت بکنم، هیچ وقت نمیتونم با افکار دیگه‌ای که حالا لزوما اینو قبول ندارن ارتباط بگیرم. ولی ساینس بین همه ما مشترکه و فکر میکنم که این چیزهایی که در موردشون صحبت کردیم میتونه در قالب همون ناهوشیاری که یونگ و فروید مطرح میکنن قرار بگیره. یعنی منافاتی با هم نداره.
خب اونم دلالت هایی داره که البته الان وظیفه من نیستم به اون ورود پیدا بکنم، اونها توش دلالت هایی هست یا مبتنی بر یک جور مبانی خاصی از انسان شناسی هست که اونها چالش برانگیزه. و ببینید شما الان که شما ببینید حالا مسئله علم رو امیدوارم که انشالله توی مباحث فلسفه مدر و غلبه پیدا کردنش به عنوان همین نکته که شما میگین زبان مشترک، این لزوما زبان مشترک همه دوران ها نبوده، اینه که زبان مشترک شاید 200-300 سال اخیر هست. اونجا بود که گفتم که ممکنه گذشتن بیاد امروز رو به چالش بکشه. این رو الان تبدیل به پرسش برای خودتون بکنید، یعنی این که آیا زبان ساینس یا علم امروزی به عنوان زبان مشترک یک اصل مسلم و یک حقیقت مسلم است یا محدودیت های خودش رو دارد، و اینکه حالا از این کانال ما میتونیم به یک فهم مشترک و تبیین های دقیقی برسیم، این هم محل پرسشتون باشه. اینا رو تبدیل به پرسش بکنیم، یعنی این نکته که الان شما گفتید خانم نامداری این نکته که گفتید که الان چون علمیست و زبان مشترک همه هست، این به این معناست که ذهنیت مدرن در تار و پود شما و البته همه شما کاری به ظاهراتون ندارن، یکی یکی بیان با هم حرف بزنیم میفهمیم که نه خدا که مدرنی تزرگ گردن به همه تون نزدیک داره اصطلاح. اینا رو حالا هممون تو ناخدا اینا رو هممون با خودمون یه جوری حمل میکنیم. اینا رو حالا به عنوان پرسش داشته باش، چون میدونید از دلم میخواد که اینا رو گفتگو کنیم، حالا مگر اینکه بذاریم توی جلسات گفتگوی آزاد ترک میخوام از اون سیر بحثمون دور نیفتیم، ولی پرسشات حتما یادداشت بکن. در ارتباط با این مباحث تا اینجا باز نکته ای سوالی؟ تنفسی آقای مسعود یه چند دقیقه به ما یه تنفسی بدید.